گذشت زندگی رنگ رنگ ای صمیمی ای قدیمی هم قطار در دل شب شب نمه عشقی بکار شهر شب با مردم چشمک زنه قصه ها ماریخت توی دامنه ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد هیزم است. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک را آفرید و زان خاک انسان پاک را آفرید. به نام خدا. درود بر شما شنوندگان عزیز، بزرگواران حاضر در استودیو، همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوید از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان، با برنامه آشتی کنان در خدمتتون هستیم. سقوط بخشی از مسیر زندگی است و لازم است همه یاد بگیریم که به تنهایی بلند شیم و به مسیر خودمون ادامه بدیم. باید با هر چیزی مانند واقعیت‌های زندگی که هست و بدون ترس روبرو بشیم. اتفاقات گزینه ما نیستند، بلکه نحوه واکنشی است که ما انتخاب می‌کنیم. امیدوارم شما عزیزانی که الان در هر جای مشغول هر کاری هستید و با ما همراه هستید، انشالله با انتخاب خوب به زندگیتون دقت بیشتری داشته باشید. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی کوتاه ما که تا آخر برنامه حتما با ارسال پیام ها و گفتنی های خوب ما رو دلگرم کنید و خوشحال کنید. و از طرفی از فضای مجازی با آدرس آشتی کنان خط تیره 1399 در روزها و هفته های آتی با برنامه خودتون همراه باشید. دو کارشناس عزیز و محترم برنامه ما، جناب آقای دکتر فردین ارژنگی از قضات محترم دادگاه‌های دیوان عالی کشور و تجدید نظر استان تهران هستند، در خدمتشونیم. سلام آقای دکتر، خوش آمدیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، میهمانان عزیز و دوستان گرامی که در خدمتشون هست.
اظهار لطف کردیم، ما در خدمت شما هستیم. و سرکار خانم دکتر فرانک بابایی هم از مجتمع دادگاه های خانواده شماره 2. خانم دکتر سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام، با سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی محبت کردین، در خدمت شما هم هستیم، انشاءالله موفق و معید باشین. و میهمان بسیار عزیزی داریم، با یه فاصله بریم اتاق فرمان رو برگردیم، در خدمت این عزیز خواهیم بود. و و میهمان محترم این هفته که ما در خدمتشون هستیم، عزیز بزرگواری هستن که از محضرشون خواهش میکنم ضمن معرفی خودشون سن و میزان تحصیلاتشون رو هم اگر اشاره کنن ممنون خواهم شد. بفرمایید.
سلام خدمت شما و کارشناسای عزیز. یوسفی هستم، 44 سالمه و دیپلم دارم.
خیلی خوش آمدین سرکار خانم یوسفی، اظهار لطف فرمودین. ممنونم از دعوت برنامه آشتی کنان و حضورتون. سرکار خانم یوسفی، ظاهرن در مسیر دادگاه خانواده هستین. طبیعی است که اینجا این مسیر برای مشکلات خانوادگی انتخاب میشه و در اون مسیر قرار میگیرن و با شناختی که من به سرکار دارم، مطمئنن یه خانم فهیمی هم هستین، دنبال این هستین که راه حل‌های بهتری رو پیدا بکنیم، بلکه انشالله زندگیتون به قوت و قوام خودش باقی بمونه. میتونم خواهش کنم بفرمین مشکلات چی بوده؟ یه مختصر توضیح کوتاهی رو بدین، بعد به تدریج رو هم دیگه صحبت میکنیم. بفرمین.
من همسرم 15 ساله که ازدواج کردیم.
سنتی؟
بله. 14 ساله که میدونم که خیانت میکنه و هیچ وقتم تلاش نکرده که خودشو تغییر بده و درست کنه این اخلاقشو. همیشه هم هر موقع هم میگم مشکل چیه، میگه شما مشکل نداری، من نمیتونم. میگم خب بگو من مشکلم چیه. 14 ساله بالاخره دیگه که ما داریم زندگی میکنیم، دو تا دختر داریم حداقل به خاطر بچه ها، ولی هر دفعه هم میگم ساکت میشینه، فقط منو نگاه میکنه، هیچ حرفی نمیزنه.
بله. به نظر شما چیزی که شما بخواییم کم بذارین و ایشون اون رو برای خودش ملاک قرار بده، چیز به ذهنتون میاد؟
هیچی. من هرچی فکر میکنم هر کاری تونستم تو این 15 سال انجام دادم، حتی برای درست شدنش هر کاری انجام دادم، ولی خودشون انگار نمیخوان دیگه.
یعنی ایشون چند سالشونه؟
45 سالشونه.
45 سالشونه.
بله.
خدا بهشون عمر با عزت بده، امیدوارم که یه مقدار قدر زندگی رو بدونن، چون واقعا آدم لحظاتی رو که برای شروع زندگی و ادامه اون میده دنبال این هست که زندگی خودش رو به خوبی اداره کنه. بچه هاتون چند ساله؟
دختر بزرگم 19 سالشه، کوچیکه 14 سالشه.
بله. آخرین مشکلی رو که با هم داشتین چی بوده که کار به دادسرا و دادگستری و اونو میدونم؟
آخرین مشکلم همین خیانتش بود که عکس خودشو و اون خانومو توی گوشیش دیدم با هم دیگه.
بله. واقعا گاهی وقتا بعضی چیزا دیگه اذیت کننده است، مثلا برای خانمایی که به زندگیشون اهمیت میدن دوست ندارن یه همچین اتفاقاتی بیفته و جای تعجبه. به جز اون باز چیزای دیگه از نظر اخلاقی چطورن ایشون؟
نه، زندگی بالا پایین داره دیگه. آدم دیگه وقتی میاد زندگی کنه فراز و نشیب هم داره، بالا پایین داره، ولی همه چی رو تحمل میکنم، ولی این یه دونه هر کاری هم میکنم درستم نمیشه، نمیدونم دیگه.
خانم دکتر، شما میدونین چجوری باید حل بشه؟
خیلی خوش اومدید مهمان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. البته وقتی که مبحث خیانت مطرح میشه، یکی از اساتید ما میگفت یعنی فرد احساس مرگ میکنه. یک خانم وقتی که بهش خیانت میشه، اون فرد رو مثل این که دارین میکشین و بهش احساساتشون رو جریحه دار میکنین و اون خانم نمیتونه به اون زندگی ادامه بده و پایبند باشه. چیزی که مهمان عزیز توی ذهن من شکل گرفت، اولین خیانت رو چند سال بود که از زندگی مشترکتون گذشته بود متوجه شدید؟
یک سال و تقریبا نیم. دختر دومم که به دنیا اومد دیگه، من همیشه گوشیش دستم بود. بعد یه مدت دیدم هی گوشیش رو هی ازم میگیره، هی مخفی میکنه، هی رمز گذاشت واسه گوشیش. بعد هی من گفتم خب چرا این کارا رو میکنه. بعد که هی پیگیر شدم متوجه شدم که داره خیانت میکنه.
شما چه واکنشی نشون دادید؟
خب مطمئنن خیلی سر و صدا کردم.
ببینید خودتون فکر میکنید، ببینید شما به عنوان زوج در کنار هم هستید و چیزی که پایه های یک زندگی مشترک رو قوی میکنه صمیمیت و اعتماد به همه. وقتی که مبحث خیانت به وجود میاد، یکی از ستونهای اصلی زندگی آسیب میبینه و اون عدم اعتماده که توی خانواده شکل میگیره. ولی ما باید ببینیم که چی میشه که این آقا به دنبال خیانت هست. نه اینکه من خودم رو محکوم کنم که حتما من براش کم گذاشتم. باید بگردیم ببینیم اون آقا چه اتفاقها و آسیبهایی توی زندگی براش اتفاق افتاده که برای این متوجه طلب و طلبی و رفت آمدهایی هستش که برای همسرش و ادامه زندگی خودش آسیب زاست. شما وقتی که این مبحث رو مطرح میکنید، آیا پیگیر شدید که توی خانوادهشون یه همچین مبحثی هست؟ آیا پدری دارن که همچین موردی رو پی گرفتن یا اتفاقها چه اتفاقهایی توی زندگی این آقا افتاده؟
بله، ایشون مادرشون رو بچه بودن توی تصادف از دست میدن. پدرشون ازدواج میکنه. بعد سه تا بچه هم بودن. بعد میدونم که یه همچین چیزی رو دارن. اصلا احساس میکنم تو خانوادهشون اصلا براشون مهم نیست یه همچین چیزی. مثلا دیدم مثلا توی فامیلاشون که یه همچین موردی هست، ولی خیلی راحت در موردش صحبت میکنن، حرف میزنن. اصلا واسه من جای تعجبه. میگم یعنی چی که انقدر راحت در مورد یه همچین موضوعی باید صحبت چه و در موردش بخندن با هم دیگه.
ببینید چیزی که اینجا باز برای من یک سوال پیش میاد، وقتی شما این رفتار رو از همسرتون دیدید، درسته؟ وقتی باشون صحبت کردید و تو اون خانواده که تشریف بردید و آشنا شدید و دیدید مبحث خیانت براشون همچین چیز مبحث تابویی نیست، یعنی براشون یک حریمی که باید باشه برای افراد، این تابو توی خانواده ایشون با شکسته شده و براشون مهم نیست. ولی خب ما باید ببینیم که این آسیب، شما با این مسئله نمیتونید کنار بیایید، شما نه، اکثر خانم های ما، یعنی حق طبیعی خودشون میدونن که همسرشون فقط مال خودشون باشه، شیشدان مال خودشون باشه، ولی وقتی که این رفتار رو میبینن دیگه اعتمادی بر این زندگی نیست. وقتی که شما این مبحث رو با همسرتون صحبت میکنید چه واکنشی نشون میدن؟ میگن شما حساسیتتون زیاده، یا چه جوابی میدن به شما؟
آره، اولش میگفت تو حساسی، چیزی نیستش که مثلا همکاره، مثلا نمیدونم یه دوست همکارمه، خانم همکارمه، اینجوری. ولی بعدش دیگه نه، دیگه اصلا هیچ عکس العمل نشون نمیداد. منم میگفتم همینجوری، فقط من نگاه اصلا نمیگه من اشتباه کردم میخوام درستش کنم.
خب براشون، برای این که توی این خانواده اشتباه تعریف نشده، این مسئله هیچ، گفتم براشون قبحی نداره و این شما هستید و شما نه، اکثریت افراد جامعه ما، خب براشون مهمه. چیزی که میخوام براتون بگم اینه، این آقا باید بیاد بررسی بشه که چطور میشه این اتفاق رو برای شریک زندگی خودش یه چیز عادی تلقی میکنه، در صورتی که شما با هر بار اون اتفاق رو میبینید، اون تجربه رو میبینید، احساس شکست میکنید، احساس ناامنی میکنید، احساس بی‌ارزشی میکنید و اینها برای یک زندگی مشترک خیلی دردساز. من میخوام اینو بهتون بگم که آقایونی که این روش رو انتخاب میکنن باید خودشون مورد بررسی قرار بگیرن. شما هی میگه من احساس میکنم که هیچی براش کم نذاشتم، ولی شما باید ببینید که اون همسر شما همونطور که فرمودید در بچگی مادر رو از دست دادن، اتفاقای تلخی، آسیبای زیادی بهشون وارد شده، شاید یکی از این عوامل باعث بشه که برای آروم کردن اون آسیبای خودشون تنوع طلبی رو انتخاب کردن. ببینید تنوع طلبی چیز جالبیه، خیلی چیز قشنگیه، همه ما تنوع رو دوست داریم، ولی باید ببینیم که تنوع طلبی برای خانواده خودمون باشه، با همسر خودمون باشه، نه این تنوع طلبی خارج از محدوده خانواده باشه. وقتی همسر شما میاد این مسئله رو پنهان میکنه، گوشیشو از شما میگیره و میگه که لطفاً توی مبحث خصوصی من وارد نشو، در صورتی که ما باید بگیم توی زندگی مشترک ما چیز خصوصی نداریم، همه چیز ما با هم دیگه است. همونطور که من میشم ما، تمام مسائل ما باید در کنار هم قرار بشه. ما هیچ چیزی پنهانکاری نداریم. وقتی که ایشون از شما یه چیزی پنهان میکنه شما آسیب میبینید، ولی خب همسر شما اینو آسیب تلقی نمیکنه و این باعث میشه، این نگرش شما به مبحث خیانت باعث میشه که دوتایتون از همدیگه دلخور بشید و این زندگیتون براتون رضایت بخش نباشه. حال ببینیم چه کار بکنیم با این همسر، بیایم بهش چی بگیم. من بهترین روش رو که توصیه میکنم، یک مبحثی، یک زمان گفتگو رو با همدیگه بذارید. ببینید گفتگو کردن یه تکنیکه. باید بدونید که کی باید این مبحث رو بگید، این مبحث رو چه موقع، چه زمان و چه مدتی بگید. یعنی شما وقتی با فردی، با همسر خودتون میشونید گفتگو میکنید، فقط یک موضوع رو مطرح کنید. اکثرا میگن خانم ما 10 دقیقه بیشتر ما نمیتونیم صحبت کنیم. وقتی بهشون میگیم تکنیک صحبت کردن رو رعایت بکنید و ببینید که باید اون فرد رو تخریب نکنید، اون فرد احساس آرامش کنه از این صحبت، اون وقته که این گفتگو بین شما رضایت بخش میشه، احساس آرامش میکنید، دیگه همسر شما از این گفتگو فرار نمیکنه. الان شما همسرتون رو میبینید سرتاپا افکار بد میاد سراغتون، من این آقا هیچ کار خوبی برای من نکرده، در صورتی که وقتی که آروم باشید و به خودتون بگین اون بد مطلق نیست، اون هم مثل من تجربیاتی داره، همونطور که من دوست دارم تایید بشم اونم دوست داره تایید بشه. اگر این رفتار انجام میده نشون دهنده بد بودن اون آدم نیست، باید ببینیم که اون آسیب دیده.
خیلی متشکرم سرکار خانم بابایی، ممنونم از توضیحاتون. فقط از سرکار خانم یوسفی خواهشم نه، فرمایشات شما رو که تایید میکردم با سر تایید میکردن، چون ما دوربین نداریم، شنونده ها نمیبینن حرکت فیزیکی شما رو. خواهشم اینه هر گونه اظهار نظری دارین با ذکر بیان اشاره بفرمایید. ممنونم آقای دکتر، در معذر شما هستیم، فرمایشات رو از اتالی رو بشن.
شنوندگان محترم و خانم یوسفی رو من به چند مطلب مهم در حوزه خیانت که یکی از مباحث بسیار مهم ما، خیانت در حوزه خانواده رو در دو بخشه، خیانت از ناحیه زوج و خیانت از ناحیه زوجه. ما در حوزه خیانت از ناحیه زوجه پرونده های متعدد جنایی همسرکشی داریم. بنابراین این رویکرد نشون میده که نگاه جامعه ما نسبت به کسی که به زندگی مشترک خیانت میکنه بسیار بسیار سنگینه. ما در قبال افعال و رفتارمون قانونگذار نسبت به بعضی از افعال عنوان مجرمانه داده که خیانت هم یکی از اون مصادیقه، اما با توجه به اینکه اکثرا موضوع خیانت یک امر پنهانیه، از لحاظ جرم شناسی ما رقم موضوع خیانت رو رقم سیاه میدونیم. ارقام سیاه در حوزه جرم شناسی ارقامی هستند که آماری که منجر به تشکیل پرونده قضایی میشه میگیم اینها آمار واقعی نیست، ممکنه در عالم واقع 10 یا 100 برابر اون اتفاق رخ داده، اما اون چیزی که مورد شکایت بوده یا مورد تحقیق و بررسی بوده و به نتیجه رسیده مثلا 10% یا 5% موضوعه. میخوام این مطلب و خدمت حضرت عالی بگم که ما در فصل 10 قانون مدنی وقتی راجع به حقوق خانواده قانون گذار ما صحبت میکنه بسیار با کلام زیبایی حوزه خانواده را آغاز میکنه، میگه که به محض ایجاد علقه زوجیت حقوق و تکالیف زوجه نسبت به همدیگه آغاز میشه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی از موضوع خانواده صحبت میکنیم از پایبندی و تعهد صحبت میکنیم، چه از ناحیه خانم چه از ناحیه آقا. هر یک از زوجین نسبت به این پایبندی که بلا فاصله در به نظر ماده 1104 قانون مدنی میگه که باید زوجین بعد از ایجاد الغی زوجیت مبانی تشیید خانوادگی رو با معاذتت همدیگه جلو ببرن. بنابراین اون چیزی که از لحاظ عرفی، از لحاظ اخلاقی و از لحاظ اجتماعی در موضوع مطروحه از ناحیه خانم یوسفی مورد توجه است و خانم دکتر بابایی هم اشاره کرده، حتی بارها ما اینو در پرونده های مختلف قضایی رصد کردیم که چیزی در حد مرگ برای خانم خیانت همسر. کما این که حالا چون همسر شما اینجا نیست و اشاره میکنید به خیانت طولانی مدت در زندگی مشترک، ببینید بعضی از شغل ها طوری هستن که کسی که اون شغل رو داره در مزان اتهامه. مثلا یه جایی هست، یه کاری هست که مثلا شما به همسرتون شک میکنید که در محیط کاری که هست یه محیط بسته است و با یه خانم تنهاست اونجا. بله. یه جاهایی هست که توهم هست، یه جایی هست که بدگمانی هست، یه جایی هست که سوء ظن هست، که عموما در موضوعاتی که در دادگاه خانواده به عنوان موضوع خیانت مطرح میشه کسی این موضوع رو گردن نمیگیره، مگر اینکه خب ما مصادیق متعددی هم داریم که انقدر این رفتار تکرار شده که یه جایی خانم گزارش داده، اومدن یه همسر رو با یه خانم توی خونه‌ای که محل زندگی مشترک بوده با وضعیت نامناسبی دستگیر کردن و منجر به تشکیل پرونده شده. حالا این عنوان در حوزه حقوق خانواده اگر خانم بخواد از این ابزار و از این موضوعی که در زندگی مشترک اتفاق افتاده از مصادیق عسر و حرج و از مصادیق سوء رفتار حساب میشه و اگر بخواید درخواست طلاق بکنید تحت این عنوان از این خیانت، علاوه بر این که اون جرم خاص رو داره، اگر در وضعیتی که من خدمت شما و شنوندگان اشاره کردم منجر به دستگیری بشه، این موجبات تعقیب کیفری داره و مجازات قانونی هم براش در نظر گرفته میشه. من مطلبی رو که خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم، بینید ما در افعالمون و در رفتارمون و در زندگی اجتماعیمون، این که میگن یک کاسب بازار اعتبار داره، یا شما یه شغلی رو دارید میگن که آقا فلانی یه آدم خیلی معتبره، در موضوع خیانت چه از ناحیه خانم چه از ناحیه آقا این اعتبار از بین میره. شما در کوچکترین مسائل حقوقیتون میگید که آه من وقتی معامله رو انجام میدم ضمانت اجرای موضوع چیه؟ یکی از مواردی که به عنوان پیشگیری در حوزه مسائل خیانت وجود داره سنگینی نگاه عرف به آدمایی که حیز هستن، به آدمایی که مسائل و اخلاقی رو حتی اگر ازدواج نکرده باشن مراعات نمی کنن، جامعه نگاه خوبی نداره. من معتقد هستم هرچی این نگاه در جامعه ما سنگین تر بشه و وزن این موضوع بالاتر بره، یه موضوعیه که من هرچند خانم دکتر اشاره کردن آدم با گفتگو، یعنی یه زندگی 15 ساله کسی که به کرات داره خیانت میکنه، این در بستر گفتگو به نظر میرسه که قابل حل نیست. اما ضمانت اجرایی موضوع چیه؟ یه آدمی که ما مثلا در بحث بازداشت ها اون چیزی که در مراحل تحقیقات مقدماتی خیلی اشاره می کنیم به همکاران و جوانمون که دادیار و بازپرس هستن، میگیم که آقا کسی که تجربه زندان نکرده اینو زندان نفرستید، چون طرفی که اون زندان رو تجربه میکنه دیگه اون آدم دیروزی نیست. بنابراین در مسائل و اعتبارات اخلاقی هم ما با همچین وضعیتی روبرو هستیم. شما الان اشاره کردید راست و دروغش به عهده شما، اما میگید که در خانواده اینها مثل این که این موضوع مثلا زیاد چیز حادی نیست، در گفتمانهای عمومی هم گاهن بعضن این انحطاطات اخلاقی انقدر در بعضی از آدمها به وفور اتفاق افتاده که شاید طرف افتخارم میکنه که آه بله شما اینجوری بودید، نه من از شما یه درجه بالاترم. من از لحاظ حقوقی نگاهم به موضوع کاملا مشخصه، اما اینکه در قوت و استحکام زندگی مشترک شما چه کاری باید بشه که این ضمانت و این ترس در طرف مقابل به وجود بیاد که آقا من اگر این خبط و خطا رو کردم آیا مجازات عامل بازدارنده است یا خانواده عامل بازدارنده است؟
ایشون به من میگه تو بحث به من میگه که میرم دادگاه، میریم دادگاه، من بعد ماهیانه یه چیزی مهرتو بدم میدم دیگه، یعنی اصلا براش مهم نیست، میگه مهر که مهرتو همون 114 تاست، باید حالا حالاها بودوی دنبالم تا ماهیانه یه چیزی از حقوقم اگه بمونه بهت بدم، یعنی اصلا انگار نمیترسه، اصلا انگار براش مهم نیست یه همچین موضوعی.
بعد
من میگم مثلا من نمیتونم اینجوری، خودتو درست کن، به این پیام میده میگه که بمون، تو که پا به سن داری میذاری، شما بمون سر خونه زندگیت، بیمه تو داشته باشی، بعد هر کی برای خودش زندگی کنه. که من برگشتم گفتم اصلا مگه میشه اینجوری؟ من نمیتونم، یعنی شما همون رفتاری که شما داری با من میکنی و همون کار رو من بکنم، من تو شخصیت خودم نمیبینم. اگه نمیخوای زندگی کنیم پس جدا میشیم دیگه، پس جدا میشیم، من نمیتونم. من یه روزی انتخابم شما بودی، نباید الان برم این کار، نمیخوام با شما زندگی کنم، جدا میشم. بهشم گفتم شما هم همین، تا حالا تونستی آقا، تونستی با من زندگی کردی، این به بعد نمیتونی، باشه اشکال نداره، بگو من نمیتونم، جدا شیم، ولی وقتی به یکی متعهدیم این کارو نکنی. ولی بازم کار خودشو انجام میده.
یکی که همین موضوع مهریه رو اشاره کردید، من معتقدم در حوزه مسائل اخلاقی در حوزه خانواده، من یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار شماست بچه هاتونه، یعنی یک کسی این چراغ رو در زندگی شما روشن کنه و اون همسرتون متوجه بشن مردی که مسیر بیبندوباری رو انتخاب کرده، میگن درسته در فعل شما این فعلتون آزاد هستید، ولی ما به ازای خارجی رفتار شما رو این بچه ها تأثیر میذاره. کسی که خواستگاری دختر شما میاد حتما از دو نفر سه نفر میپرسه که آه این آدم های آبرومندی هستن نیستن، و اصلا مبنای تشکیل زندگی مشترک اینها هستن. من به نظرم بخشی رو که خانم دکتر در مورد پیشنهاد گفتگو مطرح کردند از این زاویه به موضوع نگاه کردن هم بسیار بسیار میتونه در زمینه پیشگیری برای شما کمک بکنه، چون ما در موضوع خیانت بارها متوجه شدیم که مثلا همسر میگفت آ خانم متوجه شد، من گفتم که اشتباه کردم، هرچند که شما میگید که در طول این سالها اصلا میگه این اشتباه نیست حالا. اما بارها من اینو در پرونده های متعدد دیدم که آب این خانم گفتم آبروی منو پیش بچه هم